بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. من عتب على الزمان طالت معتبته. در ادامه سخنان زیبا و نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام که توسط حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام جواد، از آباء گرامیش نقل شد، حضرت عبدالعظیم خدمت امام جواد می‌فرماید زدنی، باز هم مطلب دیگری رو با همین سند سلام علیکم نقل بفرمایید. فرمودند من عتب علی الزمان طالت معتبته، کسی که بر زمان خورده بگیرد خشمش به درازا کشد. اشاره به یک درس دیگر از درس‌های مهارت در زندگی است. انسان چگونه می‌تواند خوب زندگی کند؟ در این روایت مقصود از زمان، مفهوم لغوی یا فلسفی زمان نیست، بلکه مقصود موقعیت‌های فردی و اجتماعی و تاریخی است که برای انسان و جامعه انسانی پیش میاد. مقصود این است که هر زمانی، هر برهه ای از زمان و مقاطع مختلف زندگی انسان و جامعه انسانی یک شرایط و یک مقتضیات خاص خودش رو داره و ویژگی هایی دارد که اگر با توجه با اون ویژگی ها که در واقع قوانین تاریخ و قوانین زمان محسوب می شوند، انسان زمان را مدیریت کرد، اینجا می تواند از زمان به نحو شایسته ای برای موفقیت استفاده کنه، برای رسیدن به مقصود خودش، مقصود مقاصد زندگی استفاده کنه. وگرنه با ایراد گرفتن از زمان، با گلایه کردن از زمان، بد گفتن به زمان، خشم گرفتن به زمان کاری حل نمیشه. این چیزی که معمولا در میان مردم مطرح میشه، به زمان تا چی میشه؟ به زمان بد میگن. هم تو اشعار زیاد هست، هم توی افواه مردم که زمانه بد شده، زمانه مشکل پیدا کرده، به زمان ایراد میگه. حضرت میفرماید من عتب علی الزمان طالت، کسی که به زمان زمانه خورده بگیره، این خشمش همیشه باز ناراحت، همیشه باز عصبانی باشه. زمان ایراد گرفتنی نیست، زمان شناختنی است. باید زمان رو شناخت، بر اساس شرایط و مقتضیات آن تصمیم گیری کرد، مدیریت کرد زمان. در واقع این روایت تأکیدی است بر اون چه در امروز مطرح است به عنوان مدیریت زمان. زمان رو باید مدیریت کرد. اگه انسان زمانشو، حالا زمان انسان یه وقت جوانیشه، یه وقت کودکیشه که باید پدر و مادر زمان زمان کودکی بچه رو مدیریت کنن، یک جوانی خود انسانه، میانسالی است، پیرمردی است، در موقعیت های مختلف سیاسی است، اجتماعی است، تحصیلی است. این باید مدیریت کنه زمان رو. اگر مدیریت درست کرد انسان نسبت به زمان زندگیش، اینجا میتونه از اون بهره بگیره. و الا اگر مدیریت نکرد درست زمان رو، این مشکلی با ایراد گرفتن حل نمیشه. یه شعری از امام رضا علیه السلام هست که یعیب الناس کلهم زمانا و مال زماننا عیبون سوانا. همه مردم به زمان ایراد میگیرن ولیکن زمانه ما جز ما عیبی نداره. یعنی زمان عیبی نداره، زمان تقصیر نداره، گری کردن نداره که. تقصیر ماست که از زمان درست چیکار نمی‌کنیم، از وقت خودمون، از زمان خودمون، از موقعیت خودمون درست استفاده نمی‌کنیم. حالا باز توضیحات بیشتری این روایت داره که بعداً خدمتتون عرض می‌کنم. خب مردم زمان که ابنت مردم زمان، امام رضا علیه السلام همین میگه دیگه.
میفرما خطبه 32 نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید ناقد اسبق نافی دهر انود زمان کنود.
خب یعنی مردم دیگه، مردم زمان. بله زمان عیبی نداره ولی انسان عیب داره. خدمتتون عرض کنم که یه مطلبی هم دیروز مطرح شد راجع به این، خدمتتون عرض کنم که تقدم شیخ بر نجاشی یا نجاشی بر شیخ. بعضی از دوستان چیزی گفتن، من نگاه کردم تقریبا مرحوم نجاشی 20 سال بزرگتر از، یعنی وفات نجاشی سنه 50 بوده، وفات شیخ سنه 350 بوده، ایشون 360 بوده، 360 هجری بوده وفات. بله
10 سال.
آخه اون از اون طرف ایشون، نه از نظر سن میخوام عرض کنم، از اون طرف سن شیخ 76 سال بوده در هنگام وفات، سن نجاشی 90 سال بوده. در واقع عمدتاً ایشون این دوتا با هم معاصر بودن، نجاشی و شیخ عمدتاً معاصر بودن، ولی نجاشی بزرگتر از شیخ بوده و زودتر از شیخ هم از دنیا رفته. خدمتتون عرض کنم. اما بحثی که داشتیم ادامه بحث گذشته، صحبت در مقبوله عمر ابن حنظله بود که از نظر سندی این روایت و همچنین روایت ابی خدیجه رو بررسی کردیم در جلسه گذشته. قرار شد در این جلسه درباره فقه الحدیث این روایت نورانی صحبت کنیم. برای توضیح معنای این روایت، چون استدلال کرده حضرت به آیه شریفه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، این یه مقداری باید ابتدا چند نکته در این آیه هست که من این نکته رو توضیح بدم، این نکات رو توضیح بدم و بعد روایات رو. آیه از اینجا شروع میشه، قبلا هم به این آیات اشاره کردیم ولی نه با این توضیحی که الان عرض میکنم. از اینجا شروع میشه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. این یه آیه است، آیه 58 از سوره نساء. بعد می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تعبیر. بعد میفرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. این آیه که مورد استدلال حضرت هست در این روایت، در این روایت عمر بن حنظله، این آیه سومه، ولیکن آیات از آیه 58 و 59 و 60 اینا این ست آیه ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارن. اول می‌فرماید امانت‌ها رو به اهل خودشون بسپرید، بعد می‌فرماید از خدا و رسول و اولوالامر اطاعت کنید، بعد می‌فرماید از زمامداران ناصالح کمک نخواهید، داوری طلب نکنید، محاکمات خودتون، منازعات خودتون رو پیش اینا نبرید. این سه تا آیه قبلا هم اشاره کردیم، این سه تا آیه ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارن، مسئله تحویل امانت به افراد شایسته امانت دار، مسئله اطاعت از زمامداران، مسئله اطاعت نکردن از زمامداران ناصالح. یکی این که یک نکته اول این مسئله امانت چه امانتی است، مسئله دوم این اولوالامر چه کسانی هستند، مسئله سوم این حکم، این تحاکم که میگوید این حکم یعنی چه، تا به خود حدیث برسیم، چون این جوهره این حدیث در واقع استدلال به این آیه است برای نفی مراجعه به حکومت‌های طاغوتی. امانت، کلمه امانت عنایت دارید که این مصدر است در مقابل خیانت، و گاهی هم گاه نه خیلی وقت هم استعمال می شود بر همون چیزی که به عنوان امانت در دست چی؟ در دست امین سپرده می شود. از ریشه امن هم گرفته شده، یعنی آرامش. این امانت است پیش امین می سپره. امین اون کسی است که انسان دلش آرومه که چیزی رو بهش می سپره، دلش آروم میگیره که این آدم امینی هست، مال منو نمیخوره. این امانت هست یعنی چیزیست که به عنوان آرامش دل در یک جایی گذاشته میشود، دل انسان آرامه که در فلان جا گذاشته. خب عرصه های مختلفی هم داره امانت. ما در این کتاب خدمتتون عرض کنم، دانشنامه میزان، نه خود میزان، در کلمه امانت یه تحلیلی نوشتیم مفصل، اونجا مراجعه بفرمایید، مفصل هستش که این عرصه های مختلف امانت، عرصه های مختلفی داره و همشون هم در قرآن و حدیث کاربرد داره. عرصه سیاسی، قدرت سیاسی، امانت. عرصه خدمتتون عرض کنم فرهنگی، قدرت علمی، علمی که خداوند به علما میده این امانته، به همین جهت خیانت در علم خیلی خطرناکه، در روایات از خیانت در مال بیشتر مذمت شده. عرصه اقتصاد، امانت‌های اقتصادی. عرصه اخلاق، انواع صفات نیک در واقع امانت‌های وجدان اخلاقی هستن. وجدان اخلاقی در واقع یک نوع امانتی است خداوند در وجود انسان گذاشته. امانت‌های عملی، هر کاری که به انسان سپرده می‌شود این امانت. اگه شما استاد هستید، این شاگردانی که اونجا هستن اینا امانت هستن، این درسی هم که به شما گذاشته این امانت. هر قدری که خوب درس بدید، خوب امانت داری کردید. هر چقدر که ضعیف درس بدید، کم مطالعه کنید، اینجا خوب امانت داری نکردی. هر کاری، هر شغلی که انسان داره، اون شغلش، اون کارش، حالا اگر شغلش شغل سیاسی است، اداری است، هر کاری که داره، این امانته. اینا همه عرصه های خیلی گسترده است، این عرصه امانت در روایات اسلامی. و انسان در واقع بزرگترین امانتداران نظام هستی است. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملها و اشفقن منها و حملها الانسان. در نظام هستی هیچ کس نتوانست امانت الهی رو به دوش بکشه. امانت الهی چی اینجا؟ اون عبارت است از مسئولیتی که استعداد تکامل پذیری بی‌نهایت. انسان یک استعدادی داره که بشه خلیفه خدا، هیچ موجودی این استعداد رو نداره، نه فلک و نه ملک، هیچ کس جز انسان این استعداد این امانتداری رو نداره. همه ترسیدن که استعداد داشته بشه بشه خلیفت الله. انی جاعلون فی الارض خلیفه. انسان بزرگترین امانتداران نظام هستی هست، امانتداران الهی است. خب حالا اینجا اینجا میفرماید بله، این دانشنامه میزان هستش. بله این در اونجا در کلمه امانت من مفصل این رو بیان کردم. خدمتتون عرض کنم خب ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. به حسب ظاهر این امانت، امانت مطلق امانت، هر امانتی که داری این امانت رو به اهل امانت، به کسانی که شایستگی دارند بسپرید. حالا امانت علمی هست، امانت اخلاقی هست، سیاسی هست، عملی هست. این صدر آیه، این آیه اول، این مطلق هست. هر جور امانتی که دارید اگر میخواید حفظ بشه، اگر میخواید درست درست بماند و مورد استفاده قرار بگیره، تحویل کسی بدید که امانت داره است، اهل امانت هست. ولی وقتی ما در کنار اون آیه دوم و آیه سوم این آیه رو قرار بدیم، میفهمیم که مراد بزرگترین مصادیق امانت که امانت امامت باشه، امانت رهبری سیاسی باشه. چون بعدش میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این بعد میفرماید فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، که خود ائمه آمدن همین رو معنا کردن، همین جور معنا کردن که امام بیاد امانت امامت رو به امام بعد از خودش بده. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات رو آمدن گفتن که اون وظیفه مردم، آیه اول وظیفه مردمه، یا یه روایت اینجا خوندیم قبلا روایتشو براتون تون بحثای گذشته، وظیفه مردم این است که امانت رو به اهل بسپرن و بیان از اولوالامر اطاعت کنن. بعد میفرماید بله وظیفه مردم این است که ببخشید از اولوالامر هم امانت رو به اهل خودش بسپرن. این ببخشید من به ترتیب نگفتم. وظیفه مردم این است که از خدا و رسول و اولوالامر اطاعت کنند، یعنی در واقع این امانت رو به اهلش بسپرند. و وظیفه امام هم این است که وقتی که این امانت مردم به دست او رسید به امام بعد از خودش منتقل کنه. بعد خدمتتون عرض کنم که اما اون مطلب بعدی، مطلب بعدی این است که این حکم مقصود چی هست؟ حکم هم دو تا کاربرد در قرآن و حدیث داره. یک کاربرد حکم قضاوت و قضا هست که کاربرد زیادی هم داره. نمونش هم همین جایی که الان داریم مورد بحث ما هست. گاهی هم در خود خدمتتون عرض کنم که حاکم زمامدار استعمال میشه، اینم کاربردهای زیادی داره. شما همین واژه حکم رو بگیرید در نهج البلاغه، هم در این مورد که عرض کردم هم در قضاوت زیاد استعمال شده، هم در خدمتتون عرض کنم در زمامداری، مثل این روایت خطبه قاصعه فعبدلهم العز مکان الذل والامر مکان الخوف فصاروا ملوکن حکاما و ائمتن اعلاما، که اشاره به دو انقلابی داره که سقوط کردن در اثر تفرقه. خیلی خطبه جالبی از خطبه قاصعه، بگیرید مطالعه کنید، خیلی چیز قشنگیه که میفرماید وقتی که مجتمع شدن امت‌های اسلامی، وحدت کلمه پیدا کردن، ذلت اونها تبدیل شد به عزت، ناامنی و خوف اونها تبدیل شد به امنیت، فصاروا ملوکاً حکاما و ائمتاً اعلاما، همین مردم ذلیل و خار و همین جامعه ناامن تبدیل شدن به جامعه حاکم و امامان مردم، یعنی زمام جامعه رو به دست گرفتن. که روایت زیاد داریم که در هر دو مورد به کار رفته، که بدیهی است حاکم به معنای قاضی در واقع شاخه چیه؟ شاخه حاکم به معنای زمام داره، یعنی قاضی قدرت اجراء قضایش، نفوذ قضایش رو از کی میگیره؟ از اون حاکم اولی میگیره. حاکم دوم فرع حاکم اول. این هم معنای حکم اجمالا. اما اولوالامر یعنی چی؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. این اولوالامر معناش چیه؟ اولوالامر سه تا احتمال هست. یک احتمالیش که اهل سنت میگن بنابر روایتی که از ابو هریره نقل کردن، همول امرا منکم، مطلق امرا، هر کس که به زور هم آمد حکومت از چنگ دیگری گرفت، هر چند فاسق باشه ظالم باشه، قبلا هم عرض کردیم فتواشون اینه، به هر دلیلی آمد حاکم شد، کودتا کرد، کشت اون حاکم قبلی رو، خودش بر اریکه قدرت نشه، این واجبه. اینها میگن همول امرا منکم، اولوالامر، هر کس که زمام جامعه رو به دست گرفت مطلقه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم. اولو هر کس آمد شاه شد، هر شخص آمد حاکم شد، این اطاعتش واجب. احتمال دوم این است که مقصود امامان دوازدهگانه است، خلفای حقیقی پیامبر، امامان معصوم، که روایات مستفیضه ما میگویند مقصود از اولوالامر کیا هستن؟ همین امامان معصوم هستن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم، این یعنی امامان معصوم. احتمال سوم این است که مقصود همه کسانی هستند که حق ولایت شرعی دارند. معصوم نیستند. یعنی معصوم این که قطعا اینها اولوالامر هستند. ولیکن اگر کسی ولایت شرعی پیدا کرد و حکمی صادر کرد، او هم اولوالامر است، اون هم ولی امر است، او هم اطاعتش واجب است. به نظر میرسه که این احتمال سوم در آیه بهتر هستش، این احتمال سوم رو ما بپذیریم. احتمال دوم که روایت مستفیضه میگن، این از باب همونطوری که در خیلی از موارد هست، این اهل بیت وقتی مصداق آیه هستن به عنوان چی هستن؟ به عنوان بزرگترین مصداق هستن. انحصار نیست، یعنی انحصار این که بگیم اولوالامر منحصر است در اهل بیت، این ظاهرا وجهی نداره، چون خود اهل بیت وقتی که کسی رو نصب میکردن میگفتن که اطاعتش کنید. اگر آمد فرض کنید که پیغمبر یک شخصی رو به ولایت فلان استان میگذاشت، یا امیرالمومنین علیه السلام محمد ابن ابی بکر یا مالک اشتر رو میفرستاد اونجا، اینجا دستور بده از اطاعت کنید، اطاعت از کسانی که اونها منصوب کردن اطاعت از اونها واجبه. چیزی که از فرق اطاعت معصوم با اطاعت غیر معصوم این است که در اطاعت معصوم مطلقا اطاعت واجبه، ولی در اطاعت غیر معصوم اونجا که تا اونجا که دستورش انسان تشخیص میده که خلاف دستور خدا نیست، لا طاعت لمن لم یطع الله، اگر دستور معصیت داد اونجا اطاعتش واجب نیست، ولی اگر دستور داد که فلان کار رو انجام بده، برو جنگ، برو در فلان مرز بایست، اینا همه واجبه. هر کاری که، هر دستوری که الانم اینجور ما میگیم دیگه، ولی فقیه اگر دستوری داد اینجا اطاعتش، حکم حکومتیش چیه؟ واجب الاطاعت، اونم اولوالامره. ولی اگه میگیم ولی امر مسلمین، یعنی معناش این نیست ولی امر مسلمین، نه، این معناش این نیست که معصوم هست، معناش این است که واجب الاطاعت. در چی؟ در اوامر حکومتی، در اوامر حکومتی اینجا واجب الاطاعت هست.
استقلالا آنجا هم میتونه خودش یا نه، این که باز برگرفته از صحبت ائمه است که ما اطاعت کنیم، از همین محمد ابن ابی بکر.
خب اینجا وقتی مثلا فرض کنیم محمد ابن ابی بکر میگه به سرباز میگه سر پست وایسا، این اطاعت کلی گفته، دستور کلی هستش که اطاعت کنید از این. خب بله، منصوب از ائمه است دیگه. خب بله. مستقلا یعنی چی؟
یعنی اینکه یک کسی اگر
خودش یعنی چی؟ یعنی خودش که نمیشه که. ببینید، البته ما گفتیم در غیر ائمه، اگر کسی ولی امر شرعی شد، ولی امر شرعی، حالا از هر راهی که شد، ولی امر شرعی، ولایت این که گفتیم شامل کسانی، همه کسانی که حق ولایت شرعی داره، هر کس که حق ولایت شرعی داره اطاعتش واجبه. چیزی که از فرق اطاعت غیر معصوم با معصوم این است که معصوم مطلقا اشتباه نمی کند و مطلقا اطاعتش واجبه، هر کاری که گفت. ولی کن در غیر معصوم فقط در اونجا که چی است؟ حکم معصوم رو اعلام میکنه، یعنی حکم خدا رو میگه. اگر مخالفت خدا، اگر مخالفت چی شد؟ اگر مخالفت حکم الهی بود، جایی تونستی که حالا آمد یه کسی که از طرف معصوم منصوب شد یه کاری گفتی که بنا شما یقین داری این کار خلاف شرعه، انجام نمیدی اینجا، توجه کردی؟ شما خودت تشخیص میدی که این کار درست نیستش، انجام نمیدی، توجه کردی؟ ولی در معصوم اینجا دیگه تشخیص معنا نداره. خیلی خوب، پس اولوالامر رو ما مطلق میگیریم و روایاتی رو که میگن معصوم هست، یعنی معصوم مطلقا اطاعتش واجب است. یه آیه هم هستش که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این ولایت همه دارن، خدا این ولایت به همه داده، ولی امر به معروف و نهی از منکر هستن. شما همتون این که دستور میده این ولایت دیگه، واجب هم هست از شما اطاعت کنه. یعنی کسی که امر به معروف میشود، اون که امر به معروف میکند ولایت امر به معروف داره، ولایت نهی از منکر داره، و اون کسی هم که مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره، این باید این ولایت رو بپذیره، یعنی باید اطاعت کند از اون که امر به معروف و نهی از منکر. حالا اگه کسی خلاف گفت نه، اون حتی اون کسی که ولایت شرعی داره غیر از امام معصوم، اگر ما تشخیص دادیم اون حرفی که میزنه حرف درستی نیست، ما حق نداریم که عمل کنیم. هر کس نه، شما فرض کنید که فهمید یه مجتهدی هست، فهمید که این چیزی که مثلا ولی فقیه میگوید از نظر به اجتهاد او درست نیست، انجام نمیده. هر کس نه. حالا اینا بحث میکنیم در جای خودش، حالا سعه ولایت فقیه رو بعداً بحث میکنیم در جای خودش بذارید. الان اینجا اون چیزی که الان ما داریم میگیم این است که ولایت امر منحصر به چی نیست؟ منحصر به امام معصوم نیست، بلکه اون کسانی که ولایت شرعی دارن اونها هم اطاعتشون واجبه. اون چیزی که ما الان داریم میگیم اینه. حالا سعه و زیغش، تعارضش، تعارض مجتهدین و هم دیگه در حکم در فتوا، این چیزاست که بعداً باز فروعش رو بحث کنیم. ولی اون چیزی که الان داریم میگیم این است که اطاعت هر کس که حق ولایت شرعی داره اطاعتش واجبه. اینو ما الان داریم میگیم.
اون روایتی که از پیامبر نقل شده که اول امر 12 معصوم معرفی کردن با نام، اینها رو بعد
گفتیم دیگه، مستفیضه هستن. اینا مستفیضه هستن، ولی یعنی مثل سایر روایات که میگن که این روایت درباره هر کس، هر آیه یا ایها الذین آمنوا اومده، اینجا در صدرش امیرالمؤمنین هست. توجه کردید؟ اینا همه این روایت از باب جری و تطبیق، میگن مفسرین میگن از باب جری و تطبیق هستش. اینجا تطبیق شده بر اون بزرگترین مصداقش معصومین هستن. ولی اگر معصومین آمدن کسی رو نصب کردن، اطاعت اونها هم واجبه. اونها میشن اولول امر، اونها هم اطاعتشون واجبه. چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. مثل اطیع الله و اطیع الرسول دیگه. خب بله. چرا؟ ما یه اولی الامر، اون اولی الامر کامل، یعنی کامل ترین مصداق اولی الامر که هم وزن اطاعتشون هم وزن خدا و هم وزن رسول هست، معصومین هستن. ولی بعد از اونها، بعد از اولوالامر، اون کسانی هم که اونها منصوب کردن، اونها هم منصوب کردن، اونها هم اطاعتشون تا اونجا که مخالف با امر الهی نباشه اونجا واجب هستش. اینجا
داخل در اولوالامر نمیشه، این اعمال جدیدی میشود که
چرا اولوالامر دیگه. اولوالامر اصلا حضرت میگه اصلا این کسانی که منصوب میکردن میگفتن ولیتوهو امورکم. شما عبارت روایت میگه، میگه ولایت، من تو رو منصوب میکنم به ولایت امس. اینا ولی امر هستن، اینا ولی امر هست، اینا که از طرف امام منصوب میشن. در همین روایت که داریم میخونیم، حالا همین که داریم میخونیم، اصلا برای همین گفتیم، میفرماید اگر کسی مخالفت کرد با حکم فقیه، فعلینا رد، حکم من رد کرده. این همینه دیگه. میگه شما امور خودتون رو، میگه امور خودتون رو که مورد چیز هست، برید سراغ قاضی، من اینو گذاشتم، چون من اینو گذاشتم. ما میگیم ولایت شرعی معناش همینه دیگه. میگه چون من اینو گذاشتم اینجا، اگر اینو رد کردی من رو رد کردی، ولایت دیگه چیه پس؟ چیزی که هست یک استثنا داره، اون استثنا اینه که اگر انسان تشخیص داد اینجا خلاف شرع هست، در اینجا نمیتونه اطاعت کنه. به نظر میرسه مشکلی نداره، یعنی ما هیچ راهی هم جز این نداریم. شما نمیتونیم بگیم اطاعت کسی که امام اطاعت او رو واجب دانسته واجب نیست. شما میتونید همچین حرفی بزنید؟
نه، این در این موضوع اصلا شاید بحث نباشه، بحث در مورد خود واجبه امر که در فرهنگ قرآن بوده، امر که پیامبر در روایت جواب معنا فرمودن که سوال شد که و من اول امر فرمودن که از امیرالمومنین نام بردن.
قبول داریم، قبول داریم، ما که منکر این نیستیم که. مثل میگیم چیزی که هست، میگیم مثل سایر روایاتی که روایتی به تطبیق بر ائمه میکنن، معناش این نیستش که در مراتب مثل این راسخون فی العلم رو میگه و راسخون فی العلم هم تعبیل قرآن رو میدونه و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم. راسخون فی العلم هم روایت مستفیضه میان میگن اهل بیت هستن، اونها در بالاترین مرتبه راسخون فی العلم هستن، تعبیل قرآن رو مفسرین که از اهل بیت هم الهام گرفتن در چارچوب اهل بیت قرآن رو تفسیر میکنن تعبیل قرآن رو میدونن، مشکلی نداره. و خدمتتون عرض کنم این که الان گفته میشود ولی امر مسلمین هم معناش همینه که غلط که نمیگن، که درست میگن. اونم میایم حالا بحث میکنیم. بله بله بله، این تالیتر به معصوم هستن، اولین هم یعنی نهایه به معصوم که میگی معناش همینه دیگه، ظاهرن مشکلی نداشته باشه. خدمت رو از کنم حالا این آیه، اما حالا آمدیم سراغ روایت. روایت این عبارت امام رو من براتون در تبیین فقه الحدیث این روایت اول خدمتتون عرض. ایشون در بحث بیعشون در این کتاب بیعشون که چاپ هم شده از طرف چیز، من دیروز هم عرض کردم این رو اگه میخواید مطالعه کنید، این بحث ولایت فقیه رو ایشون در صفحه جلد دوم کتاب بیع صفحه 459 تا 520 ایشون بحث ولایت فقیه رو دارن، همین بحثی که بعدا هم جداگانه هم چاپ شد. ایشون در اونجا میفرمایند که لا شبهت فی شموله للمنازعات التي يرجع یا يرجع فيها الى القضاة كدعوى ان فلانا مجنون. میفرماید هیچ شبهه‌ای نیستش که این روایت عمر ابن حنزله شامل منازعاتی میشود که مراجعه به قضات میکنن. بعد مثال میزنم، مثل اینکه کسی بدهکار وارث و طرفی دیگه منکر هست، میرن پیش قاضی و برای فست خصومت. بعد می‌فرمایند که مما تحتاج الى اعمال سلطت و القدره فقط و یکون مرجعها الامراء و سلاطین، که حل این تنازع هم نیاز به قدرت داره، فقط این که مثلا یک کسی بیاد قاضی بیاد یک قضاوتی بکنه بگه من اینجوری قضاوت کردم این فایده نداره، که تا یه قدرتی باشه که پشتوانه این چی باشه، پشتوانه این قضاوت باشه برای اجراش، قدرت اجرایی داشته باشه. فلو قتل ظالمون شخصا من طائفه و وقع نزاع بین الطائفتین فلا مرجع لرفع الا الولات الا الولات به قدرتهم. اگه کسی کسی رو کشته بین دو طایفه نزاع هست، مرجع این حل این اختلاف فقط ولات هستن، ولی امر هستن، ولات امر هستن. ولذا قال فتحا کما الی السلطان، تو همین روایت عمر ابن حنزله می‌فرماید سألت ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الی السلطان و الی القضات. این که میفرماید فتحا کما الی السلطان و القضات، چون قاضی تنها نمیتونه مشکل حل کنه، باید یک قدرت اجرایی باشه که بتونه این کار این فصل خصومت کنه. بعد میفرماید و من الواضح عدم و تدخل الخلفاء فی ذلک الاصل بل مطلقا فی المرافعات التي ترجع فیها الی القضات، که خود خلیفه خود اون ولی امر که نمیواد دخالت بکنه، اینو واگذار میکنه به قضات. و کذل بله عکس و قول الامام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، که نه قاضی در کار حکومت دخالت میکنه نه حکومت در کار قاضی، یعنی قاضی حکمشو میده با پشتوانه حکومت میاد این حکم اجرا میشه. و این که حضرت میفرماید من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، انطباقه علی الولات اوزه، این منطبق بودن این جمله از این حدیث بر این که بر ولات منطبق بشه اوزه واضح تره. بل لولا القرائن لکان الظاهر منه خصوص الولات، اگر قرینه نداشتیم که باید قاضی بیاد فسخ خصومت کند در این طور موارد، میگفتیم که فقط مقصود همون خود اون زمامدار هست. قرینه داخلی و خارجی داریم که خدمتتون عرض کنم زمامداران ولات خودشون نمیان در این فسخ خصومت دخالت کنن، بلکه واگذار میکنن به دستگاه قضاییشون. و کیفکان فلا اشکال فی دخول طغات من الولات فی، هیچ شکی نیست که اون زمامداران طاغی، طاغوت زمامداران طاغوتی داخل در این حدیث هستن، سیما مع مناسبات الحکم والموضوع و مع استشهاده بالآیه التي هي ظاهره فيهم في نفسها، که آیه خودش ظهور در تحاکم ولا طاغوت، طاغوت به خود همون بزرگ جامعه، به این قاضی نمیگن طاغوت، به اون حاکم میگن طاغوت، آیه ظاهر در خود حاکم هست و حکم و موضوع هم اقتضا میکند که هدف اصلی در این روایت حکم و موضوع ایجاب میکنه که هدف اصلی مراجعه کردن به حکومت جور است، نه به قاضی جور. قاضی جور از باب این که فرع حکومت جور هست خدمتتون عرض کنم مراجعه کردن به او اشکال داره. و قول الراوی بعد از ذلک فکیف یصنعان یکون استفسارا علی المرجع فی البابین و اختصاصه به حد ما سیم القضات فی قایت الباب. حالا میگه انقلت که این فکیف یصنعان که چیکار بکنن میشه استفسارن عن المرجع فی البابین، چون اون صدر روایت هم مسئله طاغوت بزرگ مطرح بوده، هم بچه طاغوت که قاضی اون طاغوت بزرگ است، ذیل هم خدمتتون عرض کنم این سوال از فکیف یصنعان استفسار از مرجع در هر دو بابه، که من اگر بخوام به سلطان مراجعه نکنم، به قاضی سلطان هم یک بابه، این یعنی هم بابه، یکیش خود سلطانه یکی هم قاضی سلطان هست، و اختصاصه به احد ما سیم القضات فی غایت البعد، این که بگیم فقط مراجعه به خود حاکم باشه این بعیده، این که بگیم مراجعه فقط به خود قاضی باشه این هم بعیده، بلکه مقصود این است که حضرت امام صادق علیه السلام میخواد مردم رو از مراجعه دادن کارهاشون به زمامداران باطل و به قضات اونها به دوتاشون نهی کنن. ولو توهم من قولهی، اینجا ممکنه یک کسی ایشون جواب اشکال مقدر میکنه، میگه که در ذیل این آیه، در ذیل این روایت آمده که فلیرضوا بهی حکما، این که میفرماد فعل یرزو به حکما ظاهرش در چه جور قاضی هستش؟ قاضی تحکیمه، یعنی یه نفر رو بگذارن و دوتاشون چیکار کنن؟ مراجعه رضایت بدن دوتاشون به این که این حاکم باشه. میفرماید به مورد تعیین الحکم وقت ولو توهم من قوله فعل یرزو اختصاص و به مورد تعیین الحکم فلا شبهت فی عدم ارادت خصوصه، بل ذکر من باب المثال و الا فالرجوع الى القضات الذي هو المراد جزما لا يعتبر فی الرضا من الطرفه. میفرماید بر فرضم بگیم که این مورد روایت این است که قاضی تحکیم است، میفرماید هیچ شبهه ای نیست که این از باب مثال داره حضرت میفرماید، اون چی که هدف اصلی روایت هست میفرماید تحاکم به طاغوت، چه در این مورد باشه چه در مورد دیگه باشه، این تحاکم به طاغوت این چیه؟ حرام است، اشکال داره، باید برن سراغ یک موردی که چیه؟ باید برن سراغ اون قاضی که قاضی من قبل الله هست، من قبل امام معصوم هست. این که ما بگیم که این مورد روایت اختصاص به مورد داره، ایشون میفرماید این حرف نادرستی هست، با اصلا تناسب حکم و موضوع قطعا خلاف آن است، چون امام با اون حدت و قوت دارد میگوید مراجعه به زمامداران طاغوت نکنید، به قضات طاغوتی هم نکنید، بعد بگه که فقط مقصود من این است که در قاضی تحکیم مراجعه نکنید، در باقی کاراتون میخواید مراجعه کنید اشکال نداره. نه، این شبهه‌ای نیست در این که از باب مثال هست. بنابراین ایشون میفرد فتز همین جمعی ازالک انه یستفاد من قوله علیه السلام فانی قد جعلته حاکما انه قد جعل الفقیه حاکما فی ما هو من شؤون القضاء و ما هو من شؤون الولایه. میفرماید از این بیانی که کردیم این استفاده میشود که امام صادق علیه السلام آمده است فقیه رو به نسب عام نسب کرده به عنوان حاکم، هم در اون چه مربوط به کار قاضی هست، هم در مورد اون چه مربوط به حاکم هست. آمده در واقع اون حاکم رو از حکومت خودش عزل کرده، گفته این عزل کرده یعنی منعزله، میگه اصلا اون حاکم حاکم نیست، اون که آمده این قاضی رو حاکم کرده اون حاکم نیست، من که حق ولایت اصلی رو دارم آمدم این رو هم قاضی قرار دادم هم حکمش رو نافذ میدانم، شما واجب است از او اطاعت کنید و حکم او رو اجرا کنید. انشاءالله ادامه بحث میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.